اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حکمت یازدهم از حکم منقوله از امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام: اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه. هنگامی که بر دشمن خودت قدرت یافتی، تسلط پیدا کردی، بر او غلبه پیدا کردی، بر او پیروز شدی، اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه، بخشش او را شکر غلبه و پیروزی بر او قرار بده. همچنان که می دانید شکر حالا انواع و اقسامی دارد. یه نوع مشهورش همین شکر لسانی هست که ما انجام می دهیم انشاءالله. البته یه حالت دیگر شکر عملیه که عملا انسان کاری انجام دهد که اون کار شکر نسبت به نعمت به حساب بیاد. مثلا نعمتی خدا به انسان داده، نعمت فکر داده خدا، انسان از این فکر در جهت خوبی استفاده کنه. نعمت قدرت تکلم داده، انسان از این قدرت تکلم در جهت خوبی استفاده کنه. نعمت زور بازو و توان بدنی داده، انسان در جهت خوب و مناسبی ازش استفاده کنه. تمام اعضا و جوارح ما، تمام امکاناتی که در اختیار ما قرار میگیره، هر چیزی که ما داریم در جهت خوبی اگر ازش استفاده بکنیم، این شکر عملی به شمار میاد نسبت به اون نعمت. حالا اگر خدا به تو لطف کرد و تو توانستی بر دشمن خودت غلبه کنی و پیروز بشی، دیگه الان نمیخواد که انتقام بگیری، نه، او رو ببخش، از او درگذر. در فتح مکه کسانی در جلوی لشکریان پیامبر خدا حرکت میکردن و الیوم یوم الملحمه، بالاخره ما آمدیم که انتقام بگیریم، انتقام این همه سال دوری از خون و زندگیمون و آزار دیدن و شکنجه دیدن و مشکلات فراوان و جنگ هایی که بالاخره پیش آمده بود و مسائل دیگه و این همه شهدایی که بالاخره همه کشتگانی که اینها داشتن که در حقیقت مشرکان مکه باعث این مسائل بودن، آمدیم انتقام بگیریم. پیامبر خدا فرمودن نه، شعار بدید الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخششه، روز رحمته، روز مهربانیه. بعد هم فرمودن انتم طلقا، شما رو آزاد کردم، هر کس تو خونه ها پناه گرفته باشه اینا رو کاری نداشته باشید. و همینطور روز بخشش بود، روز گذشت بود، یعنی بزرگترین فتح پیامبر خدا به لحاظ ظاهری و حالا نظامی یا هر تعبیری بخوایم ببریم، فتح مکه است. و این روز رو پیامبر خدا روز انتقام قرار نمیده، روز بخشش قرار میده، روز گذشت قرار میده، که این خیلی درس بزرگی است. کجایند مدعیان بشریت در تمامی مکاتب؟ واقعا بیان ببینه ما پیرو چنین شخصیتی هستیم. این آدم رهبر ماست، سید و مولای ماست، مقتدا و پیشوای ماست. این در بالاترین جایگاهی که دیگه بهترین فرصت بود که پیامبر بخواد انتقام بگیره. سخت ترین سختی ها رو شخص پیامبر خدا تحمل کرده است و شکنجه های اینها رو به جان خریده، اما در این حال بعد از اون همه مصائب و مشکلات و شکنجه ها و آزارها، پیامبر خدا میگه نه، ما نیامدیم اینجا پشت و کشتار را بندازیم، نه، امروز روزه بخشش و عفو. خب به هر حال این گفتن که در عفو لذتی است که در انتقام نیست، این یک مطلب خیلی جدی است که واقعا انسان با عفو میتواند کار رو پیش ببره. و واقعا عفو و گذشت پایه روابط اجتماعی است، از سطح خانوادگی تا سطح کلان تا به حکومت برسد که حاکمان نسبت به مردم حالت عفو داشته باشند، حالت غفور داشته باشند، ببخشند، در گذرند، تا جایی که میشود البته سختگیری نکنند. خب این از یک سو. از اون سو ما میبینیم که قرآن کریم به صراحت مثلا مطرح میکند همین آیه معروف سوره مبارکی بقره که حالا آیان چه بسا در ذهن مبارکشون هم باشد، آیه 178 سوره مبارکه بقره و همچنین 179 سوره بقره که خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. البته بله جای این هست که قصاص رو به دیه تبدیل بکنن، فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. بعد در فراز بعد در آیه بعدی جمله عجیبی رو خدا می فرماد، خیلی جمله واقعا جای تأمل دارد، که در آیه 179 ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. اصلا حیات و زندگی شما در این قصاص هست، یا اول الالباب ای صاحبان خرد. لب اون دیگه اون اصل عقل و فکر و مغز، اون لب به مطلب دیدین که لب به مطلب اون که اصل مطلب هست، یا اول الالباب ای صاحبان خرد و اندیشه، این ولکم فی القصاص حیاتون، این زندگی شما در قصاص برای شما یک زندگی هست و یک حیاتی هست و می شود این رو مایه حیات دونست. پس این چطور قابل جمعه؟ از یه طرف اینقدر عفو گذشت تاکید بکند، این از اون طرف بگد لکم فی القصاص حیاتون. حق این است که ما اگر جامعه رو همانند یک وسیله نقلیه‌ای در نظر بگیریم، انسان‌ها بر این وسیله نقلیه سوار شدند و رو به سوی کمال و پیشرفت حرکت می‌کنند، این وسیله نقلیه اگر چرخ‌ها و چرخ‌دنده‌هایی داشته باشه، این چرخ‌ها و چرخ‌دنده‌ها بخش قابل توجهش قانونه. قانون و مقررات چرخ‌دنده‌های حرکت اجتماع هستند. اگر این تشبیه رو بپذیریم، یعنی بپذیریم که قانون و مقررات در یک جامعه و در یک اجتماع مثل چرخدنده های حرکت اون اجتماع هستند، می توانیم بپذیریم که اخلاق هم اون روغنی است که به این چرخدنده ها و چرخ های در حرکت اجتماع می خوره و موجب تسهیل حرکت این چرخدنده ها و این چرخ ها میشه. البته خب تشبیه، حالا تشبیه از یه جهاتی مقرب از جد مبعده، لکن از جد مقربش رو شما در نظر بگیرید، بالاخره این که آهن رو آهن این سخت حرکت میکنه، خیلی با مشکل این روغنه رو میخواد. بالاخره در جامعه درست قانون و مقررات باید باشه، اما عفو گذشتم لازمه، عفو گذشتم لازمه. شما وقتی نظام اجتماعی رو برپا میکنید، نظام اجتماعی حتما باید بر مبنای فقه و قانون و مقررات باشه. ما در بحث نظام سازی هم این مطرح میکنیم، اما نمیتواند از اخلاق بی نصیب باشه. لذا ما تو اون نقشه جامعه علوم و معارف بشری هم که ترسیم کردیم، در اون بحث حالا قسمت اخیرش در باب نظام سازی، اونجا گفتیم که مسیر درست مسیر اجتهاد و فقاهته، اما از اخلاق بهره میگیره، از اخلاق به شکل جدی بهره میگیره. اخلاق یه جایگاه جدی در نظام سازی اسلامی داره، باید اخلاق در نظام سازی اسلامی لحاظ بشه. این یه مطلبی است که واقعا مورد توجهه و قرآن کریم حالا در جاهای مختلف این مطلب رو مورد اشاره قرار داده. فرض بفرمایید که در سوره مبارکه تغابن آیه شماره 14، آیه شریفه 14 همه این سوره، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. اگر عفو بکنید، چشم پوشی بکنید و ببخشید، بالاخره بدانید که این گم نمیشه، خدا هم شما رو میبخشه، خدا هم از شما در میگذرد. بالاخره انسان در دنیا مردم رو ببخشه به این امید که انشالله خدا هم در قیامت او رو ببخشه. وقتی ما خیلی با مردم سخت برخورد میکنیم و سفت و سخت و نه نمیشه، حقم حق گرفتنیست، من باید حقم از این بگیرم، باید پدرشم در بیارم، خیلی خوب حقته، میتونی این کار رو بکنی، اما دیگه خیلی منتظر نباش که در قیامت هم خدا میگه خیلی خوب تو خیلی انسان عادلی بودی، کار خوبی کردی، منم با تو با عدلم رفتار میکنم، خیلی احسنتون، باریکالله، تو که خیلی اهل عدل بودی، منم با عدلم با تو برخورد. خیلی دیگه انسان اونجا غافلگیر نشه، تو که خیلی عدل دوست داشتی دیگه، من فقط با عدل رفتار میکنم، منم با عدلم با تو رفتار میکنم. نمیگم عدل بده، عدل خوبه، اما این عدل باید بهش زمیمه بشه، اون گذشت و بخشش. صاحب حق اگر میبیند تبعات و توالی فاسده ای ندارد و اون شخص بر گناه تجری جرأت پیدا نمی کنه و گناه گسترش پیدا نمی کنه، واقعا پشیمان شده یا اینکه حالا یک عوارض دیگه این مطرح هستش، انسان ببخشه و گذشت بکنه. البته حالا این آیه سوره تغابن شاید بگیم در باب امور خانوادگی هستش. آیه دیگری که من دیگه بحثم رو تمام بکنم، آیه 22 سوره مبارکه نور هست که اونجا خداوند اینطور میفرماید که ولیعفو ولیصفحو، اینا باید عفو بکنن و ببخشن، چشم بپوشن، ولیصفحو چشم بپوشن، چشم پوشی کنند. بعد ادامهش جالبه، الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا هم شما رو ببخشه؟ خیلی جالب، میگه اینا باید این کار رو بکنن، ببخشن، چشم پوشی کنن. بعدم میگه الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا هم شما ها رو ببخشه؟ والله غفور رحیم، و اون خدایی است که آمرزنده است و مهربان هستش. پس این دو جهت با هم دیگه اشتباه نشه. از یه طرف ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب رو داریم که حیات اینجا به معنای مایه زندگی، در واقع که اصل زندگی هم در دنیا بر اساس امنیت پیش میره، ما نیازمند امنیتیم، باید قانون باشه، باید مقررات باشه، احیانا یه کسانی رو هم که جرم مرتکب میشن مجازات بشن، اینا سر جای خودش محفوظ، وگرنه هرج و مرج میشه، جامعه به هم میریزه. اما در کنار این، در کنار این حالا قانون و مقررات که اجرا میشه و برخی افراد که از حد گذروندن، بالاخره قوانین نسبت به اونها سختگیرانه برخورد میکنه، به تعبیر آقای میگن مر قانون یا تعبیر از این قبیل، که حالا نمیدونیم چقدر تعبیر صحیح هست یا نه، گرچه شهرت پیدا کرده، اما به هر تقدیر در کنار این عفو و گذشت هم باید باشه تا زندگی پیش بره، مخصوصا در زندگی خانوادگی. حالا چون جمع طلبگی هم هست و همه از فضلاء طلاب محترم هستید، گاهی اوقات بعضی افراد یه مزاحی میگن، حالا مزاحه، نمیخوایم بگیم جدی است، مزاح میکنن، میگن که خدا نکنه که آدم خانومش مثلا با فقه و اینجور مسائل آشنا بشه، که بله هی هر روز میاد مثلا میگه که بر اساس احکام فقهی مثلا من الان اینجا وظیفم این هست، وظیفم این نیست، حقم این هست، حقم اون نیست. حالا البته انسان با حقوق و وظایفش آشنا باشه خیلی خوبه، حالا چه خانوم چه آقا، این حقوق شهروندی و چیزا از این قبیل مطرح میکنن، خوبه هر کسی حقوق و وظایف خودشو بدونه، لکن سخن در اخذ به این حقوقه، آیا زندگی با حقوق پیش میره یا با اخلاق؟ حق این است که زندگی با اخلاق پیش میره، حقوق باید باشه، طرفین باید تلاش بکنن حقوق همدیگر رعایت بکنن، ولی یه جایی هم باید گذشت کرد، یه جایی هم باید عفو کرد. سلیقه ها مختلفه، دیدگاه ها مختلفه، گاهی اوقات ظلمی هم به انسان میشه، آدم میبیند که اگه بخواد پافشاری کنه خب چی میشه، فوقش به طلاق کشیده میشه. بعضی افراد، بعضی از جوان ها در دوره ما که حالا این وسایل ضبط صدا و اینا هم هست، صدای هم دیگه رو ضبط میکنه، بعد میذاره براش، میگه تو نبودی اون روز اینو گفته، ای آقا مگه اینجا دادگاه، مگر تو الان مثلا میخوای چیکار بکنی؟ ان شاء الله که موفق و معید باشید. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد.